بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مشکلاتی که دین برای جامعه دینی برای و یا برای یک انسان متدین پیش میارن مشکلات کمی نیستن، ولی شناختن اونها و توجه کردن به دانه دانه این مشکلات هم برای فرد هم برای جامعه بسیار مفیده. یکی از فواید بسیار مهمش اینه که از مکائد ابلیس آدم در امان میمونه. همیشه ابلیس از ناآگاهی خیلی استفاده میکنه، ولی وقتی آدم آگاه بود یا آمادگی پیدا میکنه، وقتی آمادگی پیدا کرد دیگه میدونه با مشکل چجوری باید برخورد بکنه. و این مشکل آیا مشکلی است که نباید پیش می آمد، یا این مشکلی است که طبیعتاً پیش می آمد و ما باید یک گونه‌ای با این مشکل دقیق برخورد بکنیم و حلش بکنیم. در خاطرات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که می فرمودن هر زوج جوانی خدمت ایشون برنامه عقد رو اجرا می کردن، ایشون یه نصیحت بهشون می‌فرمودن و اون اینکه برید با هم بسازید. یکی از رفقای ما که جانباز بود خدمت امام رسیده بودن، خب امام طبق معمول همین رو فرموده بودن، برید با هم بسازید. من البته نمی‌دونستم این خاطره مربوط به این رفیق ماست. بعدم خودش به من گفتش که این خاطره‌ای که تو گفتی مربوط به ما بوده، من و خانومم بودیم که خدمت امام رسیدیم، این اتفاق افتاد. اینها از امام میخوان که حالا یه نصیحت دیگه هم امام بفرماید. امام بازم میفرماید برید با هم بسازید. یه جوری به یه زبون این دوباره این رو از امام میخوان، انگار این نصیحت همچین نصیحت خیلی با کلاسی به نظر نمیرسیده. امام میفرماید برید با هم بسازید. امام عارف هوشمندیه، مربی تربیتی بسیار بزرگیه. او به گزافه سخن نمیگه، میداند که دو انسان وقتی با هم زندگی میکنن باید بنای سازش داشته باشن. این خیلی سخن واقع بینانه ایه. یعنی چی بنای سازش داشته باشن؟ یعنی طبیعتا مشکلاتی پیش میاد بین دوتا انسان. چجوری پیش نیاد؟ این یعنی نگاه واقع بینانه به مشکلاتی که طبیعتا در زندگی زناشویی پیش میاد. نباید آدم اینها رو پنهان کنه. وقتی آدم آمادگی داشت برای برخورد با مشکلات زندگی زناشویی، اون وقت بسیاری از این مشکلات براش آسون خواهد بود. من هنوز ندیدم رسانه ما بسیار قوی در این زمینه وارد بشه و بیاد مشکلات طبیعی که در زندگی زناشویی باید پیش بیاد اونها رو برش تصریح بکنه. این خیلی غلطه. ما با مشکلاتی که باید پیش بیاد نگاهمون اینجوری باشه، برخوردمون اینجوری باشه که اینها نباید پیش بیاد. این چقدر فرق میکنه، تحمل آدم رو کم میکنه اگر آدم اینجوری نگاه کنه. این مثال بود برای ورود دوباره به این بحث در شب آخر این محفل. برای جامعه هم همینطوره. باید آدم در جریان یک جامعه دینی که قرار گرفت فهرست مشکلات این جامعه رو بدونه، روند رشدش رو بتونه پیش بینی بکنه و بتونه حتی پیش بینی بکنه، آمادگی داشته باشه برای برخورد با اون مشکلات، بدونه که بعد این مشکلات که پیش اومدن چجوری برطرف خواهند شد. مثلا موضوعات خیلی زیادی رو نرسیدیم ما صحبت بکنیم. من امشب هم یکی دیگه از موضوعات رو عرض خواهم کرد، ضمن اینکه نفاق رو هم گذاشتیم کنار یه شبه، حسابش رو رسیدیم به هیچ کجاش نرسیدیم البته، ولی یه نیم نگاهی من داشته باشم برای برخی از مشکلاتی که الان صحبتش رو دیگه نمیتونیم بکنیم، فرصت نیست. مثلا ولایت یا کسی که در مقام ولایت جامعه دینی قرار میگیره یک سلسله مشکلاتی پیدا میکنه. ائمه هدا علیهم السلام میفرمایند که ولایت ولی بیش از دیگران متهم میشه. پیامبر اکرم متهم شد، داستان اتهامشو در قرآن داریم، امیرالمؤمنین متهم شد، خود ابا عبدالله الحسین به این روز روشن متهم شد، امام حسن متهم شد. میخواید من نمونه های از این اتهام ها رو برای هر سه بزرگوار قائما او قاعدا بیان کنم؟ مثلا پیامبر گرامی اسلام متهم میشد به اینکه ساده است، راحت میشه فریبش داد، اوزونه، این اتهامی که قرآن هم ازش یاد کرده. بعد پیامبر اکرم خداوند متعال میفرماد خب ایشون اینجوری برخورد میکنه برای شما بهتره، ایشون میتونه تیزبازی در بیاره، حالتون رو بگیره. مثلا یک کسی دروغ میگفت پیش پیامبر اکرم، ایشون میفرمود که خب حالا مردم یه چیزی میگن، نمیگفت دروغ میگن. از این نمونه شروع کن تا بسیاری از موارد دیگه که من بعضی هاشو الان جرأت نمیکنم بگم، چه رفتارهایی رو از پیامبر اکرم مردم میدیدن و بعد بر اساس این رفتارها پیامبر رو متهم میکردن. چرا این رفتارها باید سر بزنه؟ بگم اصلا سوال پیش میاد. مثلا بعضی هاشو که قبلا اشاره کردیم، مثل اون تقسیم غنایمی که مساوی نبود، روی سری مصلحت ها بود، درسته؟ اونجا. ولی از این پیچیده تر هم رفتارهایی در رسول خدا هست که خیلی درایت میخواد آدم پیغمبر رو متهم نکنه. بگذاریم چون بحثشو نمیخوام بکنم، باز نمی کنم. امیر المؤمنین علی علیه السلام به بی سیاستی متهم میشد، به حریص بودن به خلافت متهم میشد، بحث برانگیز بود. اونقدر که دور علی بحث شد، دور معاویه بحث نشد. خوشتون میاد؟ متهم شد به این که تو از مرگ میترسی، تو مرد نبرد نیستی. تاریخ زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو بخونید، به هم بپیچی. کیا اومدن گفتن؟ علی ابن ابی طالب اصلا میمون چجوری جواب اینا رو بده؟ به خاطر چه رفتارهایی؟ گاهی مالک اشتر به علی ابن ابی طالب اعتراض میکرد، چرا فلانی رو نصب کردی؟ آقا میفرمود خب، جواب نداشت به مالک بده، برای آدمهای بدی که امیرالمومنین نصب کرده بود. من داستان خالد ابن ولید که از طرف پیامبر اکرم رفت جایی مأموریت، 30 نفر رو بی جرم و بی گناه کشت، برگشت سر حساب شخصی. به شما یه شب اشاره کردم، یکی از سوالهایی که رسیده بود این بود که آخرش نگفتید که پیغمبر با خالد چیکار کرد. یه نفر رو فرستاد خسارتها رو جبران کنن، صدا زد خدایا من از کار خالد بیزارم. امر آس زمان پیغمبر امیر المؤمنین که خیلی مشهور شده بین ما، اندازه هاش همچی زیاد متفاوت نبود با امر آس زمان پیغمبر. پیغمبر بهشون پست میداد. حالا طلحه و زبیر اون زمان خوب بودن، بعدن خراب شدن. اینا رو تو تاریخ بخونید، من خواهش میکنم. امیرالمؤمنین هم متهم شد چند جوره، از طرف چه کسانی، چپ و راست. یکی از اتهامات رایج امیرالمؤمنین این بود که این به ایرانی ها زیادی علاقه داره و علاقش به ایرانی ها اینو از خط خارج، از عقل درست خارج کرد. ما به تو اطمینان نداریم، تو علاقه زیادی به اینا داری، اصلا حرف تو دیگه اعتماد نداریم. کیا میگفتن؟ امام حسن مجتبی متهم شد. به چی متهم میشد؟ حالا امیرالمومنین اتهامات دوران خلافت نداشتنش هم فراوون که اونم بگذاریم. امام حسن مجتبی علیه السلام متهم میشد به چی؟ یا مذل المؤمنین، دیگه نرخ شاه عباسیش همه میدونن. یکی از شهدای بزرگ نام نبرم که امیرالمؤمنین بهش وعده داده بود تو شهید میشی و شهیدم شد. والا ما میریم کوفه، کنار مزارش هم میریم. تو نقلی نوشته وقتی ایشون داشت صلح و امضا میکرد، اومد گفت ای امام حسن، ای کاش هم تو مرده بودی هم من این صحنه رو نمیدیدم. امام حسن بعدها کنارش کشید، فرمود میدونم اون موقع عصبانی بودی، ناراحت بودی، این حرف رو زدی، ولی آدم به امامش اینو نمیگه، نمیگه کاش مرده بودیم، من البته تو رو بخشیدم. اونم سرش رو انداخت پایین، بلند نمیکرد. این کلمه رو که ما اهل بیت همیشه متهمیم، امام موسی بن جعفر علیه السلام در یک بحث تاریخی سرچ کنید تو روایات پیدا نمی کنید، توی یک کتاب تاریخی پیدا می کنید که امام موسی بن جعفر علیه السلام کلیشو فرمودن. حالا نمونه ها نشون میده. امام حسین خب معلومه متهم شده بود، متهم بود به این که بالاخره داره ظلم میکنه. و امام حسین، من اون سال دو سال پیش بود کی بود اون وصیت نامه امام حسین رو، لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، که گفتم این برای رفع اتهام بوده. چه اتهاماتی، بحثش مفصل. بعد از شهادتش هم این اتهام روش بود، میگفتن زن و بچه مثلا این کسی که خروج کرده رو آوردن، حالا که ایشون فقط داشت خودش دفاع میکرد. بالا شما نیستید، قسم قصه مبارزه با ظلم تموم. تحلیلی من از آیه بهجت درباره قیام ابا عبدالله حسین دیدم، بر اساس بعضی از اخبار بسیار دقیقی که هست، خیلی وقت میخواد آدم این تحلیل رو توضیح بده. یک همیشه اون سال اول ما اینجا جلسه شروع شده بود توضیح دادیم. فقط اشاره کنم امام حسین علیه السلام اگر یار نداشت، شاید علیه یزید هم قیام نمی کرد. و یارم دیگه نداشت، وقتی یار نداشت تو مذاکراتش یه حرفایی می زد که از بس مشهور شده که امام حسین حتما میخواست بره یزیدو بکشه و حکومت دستش بگیره، آدم نمیتونه اون حرفا رو بزنه. بالاخره آقا امام حسین روشن نکرد، فرمود شما چی کار دارید با من؟ من میرم سرحدات یا یه کاری میکنم؟ مکه نموندم چون تو مکه میخواستن منو بکشن. کسی هم میرفت تو سرحدات، یه حکومت مرکزی باش کاری نداشت، یه زورش نمیرسید بهش دسترسی پیدا بکنه. امام حسین رو گرفتن کشتن. قیام امام حسین تبدیل شد به قیام علیه امام حسین. بعد در این حال متهم میشد به خارجی، به خروج کرده. اون سال اول یه صحبتی رو بنده عرض کردم طبق وصیت نامه امام حسین، گفتم چرا با 4 تا تعبیر امام حسین در صدر وصیت نامه شون برای برادرشون رفع اتهام میکنن که ببین من نظم جامعه رو میخوام به هم بزنم. و بعد یادتون باشه، خب بعضی از دوستان لابد بودن، نظم جامعه چیزیه که امیر المؤمنین علی علیه السلام از پهلوی شکسته حضرت زهرا راحت براش میگذره، راحت. امیر المؤمنین از نزدیکی پیروزی بر صفین در صفین میگذره و امام حسن مجتبی اون صلح رو میپذیره. اسمش رو گذاشتیم ثبات اجتماعی. بعضی از دوستان براشون یه سرفصلی شد، یادم از 7-8 نفر شاید از من پرسیدن آقا این ثبات اجتماعی چیز جدیدی بود، این چیه؟ حالا شما خوش کار کنید ما حرف رو. چرا ولی بیشتر از هر حاکم دیگه‌ای متهم میشه؟ اینو خواهش می‌کنم روش کار کنید. چون معاویه کمتر متهم میشه. تأمل کنید. خواهش می‌کنم. چون می‌خواد درست عمل کنه. سه نفر از وزرا در جریان 18 تیر اینو گفتم قبلا، سالهای قبل میرن پیش مقام معظم رهبری در جریان 18 تیر. چند سال پیش؟ 10 سال میشه که میشه چقدر؟ بله 10 سال میشه دیگه. رفتن که آقا رئیس پلیس تهران رو شما بردارید. ایشون فرمودن برای چی؟ شما که میدونید که گزارش شما آقای وزیر فلان بخش و گزارش شما آقای وزیر فلان بخش، گزارش سپاه هم همینطوره، به من رسیده که رئیس پلیس تهران مقصر نیست. میگن حالا به خاطر افکار عمومی. ایشون میفرماد خب برید افکار عمومی رو درست کنید. بعد یه جمله میفرماد، میفرماد من اگر ایشون رو به خاطر افکار عمومی بردارم بهش ظلم کنم، عدالت دارم فردا پشت سر من نماز بخونید شما؟ هر سه تا وزیر سرشون میزن پایین، چی بگیم؟ اگه میخوای عدالت تو مراقبت بکنیم، ما حرفی که قدیما زد گفت اگه بخوام عدالت رو رعایت کنم مردم رو نمیتونم اداره کنم. مالک اشتر تقریبا داد میزد که یا علی اون نمایندت رفته در مذاکره با معاویه، اون نمایندت هم خیانت کرده، بریم بجنگیم با معاویه. میفرمود قانون جنگی اینم، نماینده تا تو مذاکره است نباید جنگ رو شروع کنیم. حالا نماینده ما بده ولی قانون رو نباید به هم بزنیم. علی علی مالک اشتر اگر معتقد نبود به علی ابن، همین که مثلا این داستان رو به تفصیل من توی کتاب فروغ ولایت نوشته آیه سبحانی اونجا نوشته، برید ببینید، فارسی هم هست. کتاب دیگری تاریخ امیرالمؤمنین آیه صفایی اخیراً نوشتن و کتاب دیگری که هست، فصول مئه عربی مفصل تر و کتاب های دیگه، اعتقاد نداشته باشی به امیرالمومنین، شما هم میگی که ایشون سیاست بلد نبود، ولی یه جامعه دینی متهم میشه. امام زمان بیاد میخواد خوب عمل کنه؟ آره. چرا نمیاد؟ برای اینکه وقتی میاد که دیگه متهم نشه. یه روایت اول براتون بخونه در این زمینه. می‌فرماید وقتی تو آخرین امام رو دیدی، اذا رأیت، نام آخرین امام رو می‌برن که بگم حالا باید به احترام برخیزیم، رد میشم. قد اعطا رجلا مئت الف درهم، مئت الف میشه چقدر؟ 100,000 تا. اگر دیدی آن آخرین امام، همه امام ها تربیت میکردن برای آخرین امام، 100,000 درهم به یه نفر داد و اعطا که درهمن و به تو یه دونه درهم داد، لا یک برن ندال کفی صدرک، این نباید تو سینه تو برات سخت باشه. فإن الامر مفوضون الی، امر به دست اونه، هرچی آقا بدونه. رفقا ما اگر الان امام زمان جلومون باشه، ما که بچشکه خوبی هستیم، امام زمان یه همچی بلایی رو سر ما بیاره، تو دلمون احساس سختی نمی کنیم؟ راست بگید ها، می کنیم یا نمی کنیم؟ بله، همه نظر بدن این کار رو می کنیم؟ سختمونه، آدم می پیچه به هم، می کنیم؟ خب همینه دیگه، این فتنه هایی خیلی مال همین که احساس سختی می کنیم. اینقدر لای چرخ گوشت له خواهیم شد تا دیگه نکنیم. بچه خوبی بشه، حساب دستمون بیاد. اینقدر شبهه هایی که برای نایب امام زمان درست میکنن، دلم میسوزه به خدا. جوون زنگ زده میگه خب من دوست ندارم شبهه داشته باشم، دارم تو ذهنم، اینا رو با شما مطرح کنم، میخوام فدات بشم، بگو. من اصلا میمونم، انقدر بیحس میشم در مقابل انبوه حرفایی که شدت بیپایگی شدم، نمیدونه چجوری اینو جواب بده. هر موقع تو به این نقطه رسیدی که کسی کوچکترین شبهه ایجاد کرد، او قطعا باید معدوم بشه، اینقدر این کار خطرناک و خیانت بار و وحشتناکه، و هاگاه من زمان بید. بعضی ماشاءالله کارخونه تولید شبهن، به من میگن تو چرا با فلانی بدی، شبهه تقویت کرده. توبه تقویت کرده، توبه نکنه بین رکن و مقام شهید بشه، من سر جنازش نماز نمیخونم. محکم من جامعه خونه همشه عبوی آدم ندام، هر جوی دلش خواست باش برخورد بکنه. یه روایت براتون بخونم در توحید مفضل، این مطلب ربطی به بحثای اجتماعی نداره و این نکته قشنگی توش داره. حالا مثلا گفتم نمیخواستم صحبت بکنم در مورد این مشکل که ولایت متهم میشه، درسته؟ گفتم نمیخوام صحبت کنم، میدید هی کش پیدا میکنه، ولی هنوز صحبت نکردم. ما شوفه نکنیم من صحبت کردم، نه، چون باید دلائلشو بگی که این روشاش چجوریه که اینقدر مظلوم میشه. یه روشای خدا بهش داده، اون روشا رو اجرا میکنه، مظلوم میشه، بیشتر از حاکمان ظالم دیگه متهم میشه. اونو باید بدونیم، لذا پس صحبت نکنیم، درسته؟ یه کمی داریم فقط بهش اشاره میکنیم. در یه بحثی درباره این که حکمت کار خدا رو میفهمیم یا نه، امام صادق اینجوری میفرماید: فإن كثيرا من تدبير الملوك لا تفهمه العامة، بسیاری از تدابیر پادشاهان، حاکمان و والیان رو عامه نمی فهمن. ولا تعرف و اسبابه، علت این که این تدبیر رو انتخاب کردن نمی فهمن. بعد مفصل توضیح میدم، مثلا امکان نداره که کل جامعه از حکمتهای کار در یک سرپرستی کلان خبردار بشن، مثلا امکان نداره، نه اونا همه اخبار رو میتونن بگن، نه اینا به همه اخبار میتونن اشراف پیدا بکنن، نه تحلیل هایی که پشت سرش هست میتونن در بیارن، درک بکنن. هیچ حکومتی در جهان نیست که امکان داشته باشه در دموکراتیک ترین وضعیت خودش، شما حتما بچه های رشته های سیاسی اینجا صادقانه درس میخونن، بعضی ها صادقانه درس نمیخونن، اونایی که صادقانه درس میخونن میدونن اصلا نظارت از پایین به بالا امکان نداره. میگن توسط رسانه ها، احزاب، خود رسانه و احزاب مال کیان؟ تو دنیا که دست صهیونیست ها اینا آمارش هست، پس کی داره نظارت میکنه؟ هیچ، اصلا امکان نداره. تنها کشوری که در جهان هزار برابر همه کشورهای دموکراتیک جهان نظارت پایین به بالا وجود داره تو ایران خود ماست. اینو اگر تو این 30 سال صدا و سیما بیان کرده بود، توضیح داده بود، مردم با ادبیات سیاسی الان آشنا بودن، میدونستن اصلا چه شبهه جای مطرح کردن داره، چه سوالی جای مطرح کردن داره. تو آمریکا اینجوریه، تو فرانسه اینجوریه، برن گزارش تهیه بکنن چقدر نظارت عمومی برای رفتار مسئول وجود داره، برن تو شهر با مردم مصاحبه کنن، مردم در جریان چقدر از مصوبات هستن، سیاست رو کی تعیین میکنه، مردم تو تعیین این سیاست چقدر دخالت دارن، اصلا چقدرشو میدونن تا بخوان چقدرشو سوال کنن. اینجا هر ام قمری از را میرسه مثل یه کارشناس ارشد، مثل فوق تخصص اظهار لهیه میکنه. آقا تو میدونی چیه قصه؟ ما ایرانی ها یه فرهنگی داریم، هیچکی فرهنگمون رو نساخته. در بسیاری از زمینه ها فرهنگ سازی تو جامعه ما اصلا تعطیل بوده. فرهنگ سازی تعطیله تو برخی. ما پارسال چقدر گریه کردیم سر فرهنگ سازی. من همیشه یه لطیفه ای رو میگم، مثلا آدم راننده تاکسی باشه ایران، من تصورم از ایران اینجوری، میشینه درباره انرژی اتمی صحبت میکنه، بعد این بغل دستش، حالا اتفاقا استاد هسته‌ایه، میگه آقا ببین من میدونید که نمیدونید البته دکترای انرژی هسته‌ای دارم، تو هسته‌ای تخصص دارم، از نوادر اساتید دانشگاه تو آی راننده تاکسی کم نمیاره که. میگه ها تو میفهمی من چی میگم؟ تو میفهمی من چی میگم؟ تصادفاً یکی از استراتژیست ترین افراد و زاهد ترین افراد و عادل ترین افراد که ملکه شده براشون، من برای تو میگم به خاطر قیامتم و قیامتت، تو جمهوری اسلامی همه رو ردیف کنن، از شهدا و زنده ها، از شهید بهشتی و شهید مطهری و نمیدونم شهید اندرزگو، شهید همه رو، حالا بودم شهید اندرزگو یه خاطره یادم اومد اونم میگم به همه ردیف کنن. بعد از حضرت امام من با تو با اخبار قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، نه الان، ثابت میکنم این مردی که رهبر ماست استراتژیست ترین فرد، عادل ترین فرد و زاهد ترین فرد. و 30 سال تو جمهوری اسلامی کسانی که از نزدیکشون رو میشناسن تا یه حدی، روشن فکرترین روحانی که یک ذره تو دام تهجر نیفتاده و انعطاف پذیریش فوق‌العاده است. دیدگاهشو درباره موسیقی نمیتونی باور بکنی، دیدگاهشو درباره خیلی از مسائل، تو مسائل فقهی بی نظیر. بازم شخص این آدمه، یعنی واقعا اگر میشد ازش یه ایرادی بگیرن قطعا گرفته بودن. بعد چی میشه؟ من اسم نمیبرم، از بزرگترین لیدرهایی که دوران دوم خرداد میگفت من نیت کردم هر هفته یک مقاله ضد ولایت فقیه بنویسم، ولی یعنی نشسته بودیم با هم، داشت به یکی می گفتم چی گفتن ایشون، گفت نگاه کن آی فلان این داره ایشون اینو میگه، من خودم ازش نشنیدم ولی تو اتاق نشسته بودم، داشت 3-4 نفر بودیم. برگشت گفتش که من بله من قصد کردم، من ولایت فقیه قبول ندارم، می نویسم مقاله تو روزنامه. همیشون میگفتش که گرچه من زاهدتر و روشن فکرتر از ایشون روحانی تو ایران نمیشناسم. ولی حالا شما فضای اتهام رو نگاه کن، فضای اتهام خیلی ها شهید اندرزگو رو میگم، چشم واقعا خیلی ها واقعا صدقه سر کرامت ایشون زندن، بلنگو رو نمیگیره افشا بکنه. آقا اون سالی که شما گفتیم مسئولین مملکتی چه دلیل داره مدیر کل شدن بنز داشته باشن، بعد یه رئیس دولتی با شما دعوا میکنه؟ خب اینو بگو، به من بگو بگم، اجازه بده من بگم. ای بابا یه کمی کار ژورنالیستی، یه کمی اداره افکار عمومی، چند تا معیار هم بذاریم زیر پامون، چند تا مسئله مروتی حرام حلال هم نیست. این فضا میشه، ولی یه جامعه دینی متهم میشه و دقیقاً استکبار از همین فضا داره استفاده میکنه. استکبار خیلیش راحته، در تو ایران فرق میکنه، اینجا خیلیش خیلی ناراحت، اینجا دیگه تصمیم به انتحار و خودکشی گرفته. و من این رفتارهای امروز رو که شنیدم فهمیدم دیگه صهیونیسم کارش تمومه، چون من تردید ندارم پشت این صحنه صهیونیسمم، سران به اصطلاح سیاسی اینا همه بازی خوردن از ده، مثلا اینا نیستن، اینا این کار نیستن، پشیمون شدنشو قول وجدان میدم که ببینید شما، بعضیشون هم که از دست میرن وا میرن، اینو درش تردید نداشته باشید. اونا به اینجا رسیدن که هرچه باد آباد بزن برو جلو، چون دیگه صهیونیسم نمیتونه ادامه حیات بده. شما علائم منطقه‌ای حرف من رو به این نزدیکی ها خواهید دید. من رفتم از لب مرز اسرائیل تا دل سوریه همه رو گشتم، اومدم دارم باهات حرف میزنم. ما زمین بخوریم اسرائیل میتونه به عنوان مرکز امپراتوری جهان که پنهانه و آمریکا پادگانشه ادامه حیات بده. اصلا مسئله ایران نیست، مسئله حیات اونه، فقط ما زمین بخوریم و همه مشکلات رو جمع میکنیم. اصلا براش مهم نیست کی کتک بخوره کی نخوره، کی کشته بشه کی کشته نشه، کی به کی چه فوشی بده، این دعوا نتیجه چی باشه. میگه باید تو خیابونای تهران دعوا باشه. حالا بحث فتنه‌گرا شد، یکی از فتنه‌گرا خداست، همه رو نمیشه. میفرماید فتنه یعنی امتحان. فتنه‌گرای زمینی خوب نیستن، مؤمنی نباید فتنه کنن. خدا میفرماید من خودم فتنه میکنم بسه، غیر من دیگه فقط منافقین فتنه میکنن. بعد من به شما هم یه چیزی بگم، خدا هم کوتاه نمیاد. حالا خدایا کوتاه بیا، جف خوبه ببر بچسبون به زور تمومشه بره دیگه. نه، همه باید حقیقی ایمان داشته باشه. خدا آخه تو بخوای اینجوری جدا کنی که دعوا میشه که بشه، خب آرامش ما به هم میخوره بخوره. خدایا ببین حالا نمیشه تو کوتاه بیای؟ نه، بعضی ها ایمان ندارن، بین شما قاطی هم من باید حسابشون رو برسم. خدایا آقا بین همسایگی دعوا میندازی که چی؟ من این کار زمان امیرالمومنین انجام دادم، شما مثلا چی هستید؟ کی هستی؟ آقا چه غلط کرد؟ شما به امیرالمومنین رحم نمی کنی؟ خب آقا اینا الان بچه های هیئت مثلا مخلص دعواران انداز، اینا بچه های مخلص، اینا این گریهاشون رو لیتر کن بگیر مثلا ببین کیا بیشتره. نامرئی نخه، من امتحان مرئی میگیرم. خدا کوتاه نمیاد. حالا همه رو راضی کردی، خدا رو جوری میخوای راضی کنی؟ الان شما دلت دوست دارید این فتنه ها تموم بشه؟ همه دوست دارن، واقعا هم باید دعا کرد، گریه باید کرد. این خداست که اشک ما رو در میاره. ولی خدا میفرماید که ولی تو بدون، باید آخر الزمان با فتنه برسیم به ظهور حضرت. اینو بدون، آمادگیشو داشته باش. انشالله که با کمترین هزینه فتنه ها رو پشت سر بگذاریم. حالا سختش نکنم، یه خبر خوب بهتون بدم. این فتنه ها یا باید با بدترین گرفتاری ها پشت سر گذاشته بشه، یا با بصیرت به راحت ترین وضعیت. بصیرت داشته باشی هزینه ها میاد پایین. تمام. بصیرت خیلی عجیبه. و البته یک نهضت انتقال بصیرت هم باید انجام بدید. شما روز چند ساعت کار میکنین در روز؟ درس میخونین؟ 8 ساعت مثلا میگیم کار معمولی، 6 ساعت. خب روزی 1 ساعتشو کم کن، استراحتشم از این ور 1 ساعت کم کن، یکی یکی تمام فامیلاتو، تمام آدما رو میشین نهضت گفتگو، باشی کمی صحبت میکنی. من دیدم با بعضی ها صحبت میکنه آدم یه کمی تردید میکنه، بسه دیگه، سیاهی لشکر کفر نمیشه. آقا بلد نیستیم صحبت کنیم، خب یاد بگیر. یا یاد میگیریم یا خونه و زندگی و شهرتو به آتیش میکشن. اینجا ها معنای برخی از ما. پارسال توی قم یک دهه، توی این دهه محرم، یکی از بحث هامون درباره تبلیغ بود. مردم، یک کلمش رو از اون جلسه به شما بگم، مردم تبلیغ وظیفه مؤمنه؟ بله؟ نه خیر، غریزه مؤمنه. امیرالمؤمنین میفرماید این نمیتونه این کارو نکنه، زود مخ به کار میگیره، توضیح میده. غریزه مؤمنه. یه دهه تو این زمینه من البته میدیدم، ما مخاطبین من همجوری نگاه میکردن که حالا چی شده؟ ما باید میگفتم لازم میشه، خیلی لازم میشه. بگذاریم. شهید اندرزگو آقازادهشون به بنده میفرمودن که، حالا خاطر است دیگه، همینجوری دارم به شما میگم برای دلهای نورانی، استدلال نیست، برای دلهای کورانی، احساس قشنگه برای دلهای نورانی. شهید اندرزگو میدونید کیه؟ انسان بسیار زاهد، بسیار عارف، بسیار مجاهد، بسیار خوب، بسیار قوی. آیا ابو ترابی رو چجوری میشناسی شما؟ آیا ابو ترابی اسوه‌ای بود واقعا در دفاع مقدس که بی نظیره. خیلی از شهدای ما به گرد پای این شخصیت بزرگ نمیرسن. یه خوبی به من فرمود ابو ترابی جزو کسانی که پای ظهور حضرت دوباره برمیگرده. گفتم حقشه. فوق‌العاده است آقای ابو ترابی، شخصیت بی نظیر. مرحوم شد، آزاده بود. ابو ترابی مرید آقای اندرزگو بود. دونی اندرزگو کی بوده؟ از ابو ترابی که شهید چمران بعد از یه ماه از آشناییشون که این رفته بود اسیر شده بود، دو تا عکس هر جا میرفت تو اتاقش میزد، یکی عکس امامی که عکس ابو ترابی، عاشقش بود. میگفتن من ایشون، میگفت من چرا ایشون رو دیر پیدا کردم؟ سن کمتری هم داشت از چمران. ابو ترابی مرید اندرزگو بود. اندرزگو، شهید اندرزگو قبل از اینکه به شهادت برسه به خانومش گفته بوده که من میدونم این انقلاب پیروز میشه، امام بر میگرده ایران. اون موقع خبر امام بر میگرده خبر عجیبی بود، تا یه ماه قبلش هم خبر عجیبی بود. بعد اینجوری میشه، اینجوری میشه. خانومش ظاهرن از ظهور سوال میکنه، میگه نه امام به ظهور نمیرسه. اما بعد از او کسی میاد به نام، کسی زمام امور در دست میگیره به نام سید علی، روحانی سیدیه. بعد ایشون میگه خب حتما تویی سید علی، سید علی اندر. ایشون میگه نه من نیستم، من قبل از اینکه امام بیاد شهیدم میکنم، یک کس دیگه است. و بعد توضیحاتی در ارتباط با ظهور میده. وقت بعضی از را رسیده، تقصیر خداست، میگه من میخوام خالصتون کنم. خدایا حالا ما داریم تحمل میکنم، حالا نمیخواد خالص کنی، بذار نخه، من میخوام بینتون دعوا بندازم و این آخرین مشکلیه که میخوام براتون مطرح کنم. وقتم تموم شده. این دومیش هم مختصر میگم. خدا در جامعه دینی یک ساختار حب و بغضی جدیدی ایجاد میکنه، محبت‌های شدید ایجاد میکنه، نفرت‌های شدید ایجاد میکنه. یکی از مشکلات جامعه دینی تو جامعه شناسی دبیرستان 7-8 سال پیش من دیدم، نمیدونم الان اصلاح کردن یا نه، یادم هم نیست، دوم دبیرستان فکر کنم بود یا سوم، میگفت، نوشته بود، متنش رو بچه ها آورده، نوشت علاقه شدید یا تنفر شدید ثبات جامعه رو به هم میزنه، این برای جامعه ضرر داره. بر اساس یکی از بحثای ما میگفت خب تو مدرسه به ما اینو دارن درس میدن، بعد شما به ما میگی عشق به اولیا رو خدا تعادل میبخشه. خودم بله، خب این جامعه شناس هنوز تجربه نکرده عشق به اولیا خدا تعادل بخشه، صبر آفرینه، برد باری به بار می آورد، یا غرب اومده. بذار تو اون جامعه به همه آمپول بیهسی می زنن. سالها در این مملکت چی کار می کردن؟ می گفتن ما باید قداست رو از سیاست جدا کنیم، نقش کاریزماتیک رهبران سیاسی رو از بین ببریم. شمایی که روزنامه های 10-15 سال پیش به این طرف رو یادتونه، چقدر مقاله، من راحت همینجوری بگم، چه عمری ما گذاشتیم برای خوندن اینا که به روز باشیم. هزار تا راحت مقاله تو این زمینه شما میبینید. دیدن نمیتونن نقش کاریزماتیک رهبران رو از بین ببرن، قداست رو جدا کنن، گفتن خب پس باشه، ما هم میایم با همین قداست و نقش کاریزماتیک با شما دعوا میندازیم. دیگه الان یادشون رفته اون حرفا. ولی بالاخره دین حب و بغض درست میکنه، با اجازه از نظر، با اجازه برخی از جامعه شناسان. یعنی کتاب درسی های مدرسه هم ممکنه نمیدونم تغییر پیدا کرده یا نه، اسلام این کارو میکنه، خوشت نمیاد نیاد. محبت شدید درست میکنه به امیر المؤمنین. دلیلش معلومه آقا، چرا محبت شدید درست میکنه؟ الهی قربونت بشم که میفهمی چرا محبت شدید درست میکنه. اینم میفهمی تنفر شدیدم درست میکنه. و هرچی همه ی عالم میگردن کسی پیدا نمیکنه دلیلشو. دین حب و بغض درست میکنه و این یکی از اصلی ترین پیام های کربلاست. من ظهر توی دانشگاه تهران متن امام حسین علیه السلام رو خوندم که داشت دنبال دلیل تنفر اونا میگشت. بچه ها طاقت نیاوردن، 3 صفحه هی سوال میکرد به صورتهای مختلف، چرا میخواد منو بکشی؟ مگه من پسر پیغمبر نیستم؟ مگه من حلالی رو حرام کردم؟ مگه من از بس زجه میزن اصلا نمیزن بخونه آدم، دیدم طاقت ندارم. حسین دلیل نداره، دلیل نداره، نفرت داره ازت. دین این کارا رو میکنه. عشق درست میکنه، نفرت هم درست میکنه. شما این وسط چی کاره ای راستی؟ کجای قصه ای؟ عشق درست شده؟ نفرت درست شده؟ آقا اینا بزن به کوب را میندازه، تو خوبا نه، تو بدا آره. من راستشو دارم بهت میگم، خوب نیست، بهتر نیست اینجوری؟ تو شما نفرت ایجاد میکنه، میگه صبر کن، صبر کن، هزینه های علی ابن ابی طالب رو بالا نبر، مالک اشتر، عمار یاسر، صبر کن. به ابوذر هی میفرمود صبر کن، نگو همه چیو. میگفت یا علی چجور نگم؟ علی ابن ابی طالب نصیحتش میکرد صبر کن. باید یه روندی که ازش زیاد الان خبر نداریم طی بشه. خب بغض درست میکنه، تو خوبا میکشه شما رو. محبت داری؟ باید لعن به علی ابن ابی طالب و بالا منبرها انجام میدن. تو هم حسن ابن علی و حسین ابن علی هستی، باید صبر کن، فعلا صبر کن. تو خیابونا میشنوی آقا فرمود عکس منو پاره کردن. امروز بچه ها میخواستن دانشگاه میخواد بزنه منو، میگفت دیگه چی برامون مونده، ببین چی دارن میگن به آقا. گفتم صبر کن درست میشه. البته باید رفت حضور داشت، جلوگیری کرد از آشوب فتنه، ولی صبر کنید. این بذار بقیهش هم بیاد، بقیهش نگفته هنوز، بقیهش که بیاد یه عده ازش جدا میشن، تازه یه دم بهش ملحق میشن. بابا شما اینقدر اصیل زد انقلاب بودید ماشاءالله، زمان شما نمیدونستیم. بذار بقیهش هم بیاد بعد میرسیم به یه نقطه ای. میکشه آدم، حب و بغض درست میکنه. تو خوبا حب و بغض خطر نداره. چرا؟ دق میکنه، خطا نمیکنه، بغض داره، حمله نمیکنه. من براتون آرزو میکنم همه تون در حد دق مرگ شدن برسید از شدت حب و بغض عالی نورانی که تو دلتون هست، نمیتونید کارش بکنید. برای همه تون دعا میکنم نزدیک دق مرگ شدن بشید. امام زمان نگرتون داره. وقت تو میشی قله نوری که تلعلق میکنی، آقا تو میکشی. حالا روزه برات میخونم. حمزه سید الشهدا رو موقع روزه یادم بندازید، یادی ازش بکنم. باشه؟ میفرماید ان محبنا امیر المؤمن. دو سه تا روایت برات بخونم موضع خودتو تو این وسط روشن کرده باشی. ان محبنا لا یستطیع ان یبغضنا. دوست ما نمیتونه ما رو دشمن بداره، نمیتونه. در یه روایت داره که اگر علی جانم با ضربه شمشیر بزنی به خیشوم مؤمن، به بینی مؤمن که از تو بدش بیاد، نمیتونه بدش بیاد. و ان مبغضنا لا یستطیع ان یحبنا. کسی که از ما بدش بیاد نمیتونه از ما خوشش بیاد. فرمود علی من عزیز دلم، تو دنیا رو عسل بکنی بدی به منافق، نمیتونه از تو خوشش بیاد. بعد میفرماید که ولن یجتمع حبنا و حب و عدونا فی قلب واحد. محبت ما و محبت دشمن ما توی دل جمع نمیشه. خیلی سریع ردشم چون میخوام یکی دوتا حرف به شما، مطلب به شما عرض بکنم. به امام صادق علیه السلام گفتن ان فلانا یوالیکم، فلانی شما رو دوست داره. الا انه یضعف عن البراءه من عدوکم، ولی خب در براءت نسبت به دشمنان شما ضعیفه. فقال امام صادق علیه السلام فرمود هیهات، کذب، دروغ میگه. من ادعا محبتنا ولم یتبرع من عدونا، کسی که محبت ما رو داره ولی تنفر از دشمن ما نداره. همه مردم کوفه سرهای بریده رو دیدن گریه کردن در محبت حسین. معاویه هم خبر شهادت امیرالمومنین رو شنید گریه کرد. در یک کلام بلندی پیامبر اکرم که قسمت آخرش رو بخونم میفرماید ان ولایتک لا تقبل الا بالبراءه من اعدائک. ولایت تو قبول نمیشه علی جانم، کسانی که ولایت تو رو دارن، مگر با براءت از اعداء تو و اعداء فرزندان تو از امامان. دین این مشکل رو درست میکنه، حب و بغض درست میکنه. این حب و بغض درست شد؟ چرا بغض مهمتر از حب میشه؟ این چیزی شد که امشب وقتش رو نکردیم صحبت کنیم. بچه ها داشته باشید اینو ها، به نفعتونه، برای سلامتی خودت، جامعت، زن و بچت میگن. ظهور نزدیکه. من این دهه خیلی بد اخلاق شدم. بعد من روک میگم همه چیو؟ بله؟ روک بگم؟ احساس خطر نمی کنی؟ نه، احساس خطر نه، احساس ناراحتی نمی کنی؟ ببین فداتشم، من دارم بهت میگم دیگه، من که آخرین رمقامه، من اصلا این توان ندارم. اگه داد نمیزنم، اگه آروم صحبت کنم، آرامشم نیست دیگه، توان ندارم. اگه بغض به دشمنان اهل بیت، به کسانی که باطل اندیش هستن در دلت نیاد، خدا اینقدر میپیچوندت با بلا، چوبشو بخوری تا بغضش تو دلت بشینه، بعد آقا بیاد. برو کار معنوی کن، بغضشو کتک نخورده بگیر، هزینه بذار کمتر بشه. و الا جنایت هایی خواهی دید که و خجالت بکشی بغضشونو داشته باشی. من به شما بگم چند درصد از آدم های انقلابی، خواص نسبت به مجاهدین خلق روی خوش نشون می دادن. هی به امام می گفتن به تعابیر مختلف، امام با اینا کوتاه بیا. امام هم اصلا نمی بینمشون، اصلا راه نمی داد. بغضی که امام داشت، بغضی که شهید مطهری داشت، خیلی ها نداشتن. میتونم اسم ببرم اما خب آبروشون نمیبرم. بعد که مجاهدین خلق شروع کردن تو خیابونا راه رفتن، هر کی ریشی بود گلوله میزدن، مغازه‌دار مذهبی هر کی بود عکس امام بود گلوله میزدن، بعد بچه حزب اللهی میگرفتن رندوم میرفتن اتو میکشیدن، شکنجهشو عکس مینداختن تو شهر پخش میکردن، همه اونایی که بغضشون رو نداشتن حساب دستشون اومد سرشون مینداختن. من بقیهشم بگم از تاریخ، خیلی چیزا نباید تحریف بشه. بعد که دیگه معلوم شد همه غلاف کرده بودن، دیگه نسبت مجاهدین خلقی همه براءت داشتن، دیگه محارب توسط امام اعلام شد این سازمان. محارب حکمش فقط اعدام بدون محاکمه. جنایت های اینجوری کردن، یکی از دعواهای این بنده خدایی که اخیراً فوت کرد، یکی از اصلی ترین اختلافاش با امام سر برخورد تند امام با مجاهدین خلق بود. امام که میدونید به ایشون چی گفت؟ گفت برای اینکه در قعر جهنم نسوزید توبه کنید. یعنی شما اگه برید جهنم، سر جهنم، وسط جهنم نمیرید. نامش رو منتشر کردن. برای اینکه در قعر جهنم، من چجوری این همه تو رو ناراحت میکنم که تو رو شادت بکنم؟ یکی از شوخیه آقامون نیست باید گریه کنی دعای ندبه زجه بزنی ابن الحسن بیا آقا، همین درداست دیگه. برای چند میلیارد جمعیت داریم؟ 6 میلیارد. برای 6 میلیارد 313 تا دست گل بسته. این همه خدا برکت گذاشت. یه شب بهتون گفتم در اون سوره نازنین کافران اثر ندارن، هیچ اثری خدا بهشون نمیده، فقط ما اثر داریم. روحیه گرفتی؟ عشق حسین اثر داره، خون حسین اثر داره، خون شهدا اثر داره. خون شهدا که دیدی دیگه ما چیز دیگه تا ظهور نمیخوایم. خیلی راحت شو، نترس، خبری نیست. فوت بکاری 4 تا ملغ میکنن میچسته بدون سیریش مثل اعلامیه به دیوار. ما اثرمون عجیبه. شما فکر میکنید حزب الله لبنان با چند نفر مقابل قوی ترین ارتش جهان در اومد؟ هیچ کشوری الان تو جهان نیست شهر خودشو نتونه بگیره. اسرائیل غزه مثلا شهر خودشه دیگه، نتونست بگیره چون روش های ما استفاده کرد. من عذرخواهی میکنم از طرف کلیه اهل رسانه و هنرمندا که قدرت ما رو به شما نشون ندادن. ما بچه های علی هستیم. فکر همین که علی رو دوست داریم هیچ اثری رو ما نداره؟ ما این مملکت توی دهن گرگا بوده، در آوردیم بیرون. ما الان مملکت منطقه دست ماست. اثر ما تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، توی آسیای میانه بیشتر از آمریکاست. کسی اینا رو که تو بی بی سی فارسی به شما نمیگه که ایران چه ابرقدرتی شده. دلت قرص باشه. اینا رو بذار بشه اونا با هم چای غم پهلو، چای تلخ قند خوشمزه میشه. اینا رو تو این روایته یه جوریه خیلی حساب میرسه موتور پیاده میکنه. گفتم قبلش این کمی روحیه بدم. آقا روحیه گرفتی یا نه؟ میخوای اخبار نزدیک بودن ظهور رو تا آخرش همه رو بهت بگم دیگه شارژ شارژ بشین؟ نه، ما ظرفیت نداریم. برو در خونه امام زمان گریه کن، بگو آقا بیا قریبیم. ما ظرفیت نداریم از آینده خبردار بشیم. بی خیال میشینی میشینی وظیفاتو انجام نمیدی، با هزینه‌های بالا کار پیش میره، فشار میاد رو گرده بعضی ها فقط. برو کار کن، همینی که هست. خونتو با آتیش میکشن کار نکنی. گفتیم آخرین مشکلی که ازش بحث کردیم چیه؟ حب و بغض درست میکنه، درسته؟ چقدر؟ این روایت رو تحویل بگیریم. در توحف العقول هست، جاهای دیگه هم هست، من بررسی نکردم. امام صادق علیه السلام در یه حدیث مفصلی با صدیر یه بحثی دارن. یکی میاد میگه من از دوستان شما هستم، از دوستان صدیر بوده. اون میگه آقا میفرماید از کدوم طبقه از دوستان ما؟ بعد صدیر میپرسه که آقا من چند طبقه دوست دارید؟ بعد آقا توضیح میده و اواخر این حدیث حضرت، یعنی نطقش باز شده، یه صحبتهایی رو بکنه. در اون معرفت الله هست، نبوت هست، خیلی بحثا. بعد میفرماید امام صادق علیه السلام سلاستون لا یکلمهم الله، سه نفر هستن خدا باهاشون روز قیامت حرف نمیزنه. سه نفر نه، این سه گروه. آقایون دقت کنید، خیلی ساده است این روایت، از هیچ شرحی هم نمیدم. سه گروه هستن، خدا روز قیامت با اینا صحبت هم نمی کنه. خدا با بسیاری از جهنمی ها صحبت میکنه، با اینا صحبت هم نمی کنه. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، نگاهشون هم نمی کنه. اکثر اهل عذاب هم نگاه میکنم صحبت میکنه. پس اینا پسترینن بر اساس این روایت؟ بله. خب ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، خدا پاکشون هم نمی کنه. من انبت شجره لم ينبته الله، یعنی من نسب اماما لم ينسبه الله. کسی امامی رو جای امامی که خدا معرفی کرده بخواد قرار بده، این قاسمین خلافت نمونه اعلاش هستن. تا ابد تاریخ هر جایی هر کسی هر حرکت خلافی تو این زمینه انجام بده اینه. اشکال نداره اینجور آدم ها توی بدترین در مورد نفرت شدید خدا باشن، که از نظر ما توجیه. گروه دوم او جهد من نسبه الله، اولی رو معناش رو متوجه شدید. میفرماد کسی درختی بکاره که خدا نکاشته، یعنی امامی رو بخواد منصوب بکنه بپذیره که خدا چی نکرد، معین نکرد. او جهد من نسبه الله، یا با امامی که خدا نسب کرده جنگ کنه، مقابله کنه. اونم حضرت امام معتقده تمام احکام عمومی مربوط به امام و پیغمبر با ولایت فقیه یکیه. شما اینو در بیانات حضرت امام ببینید. سومی آقا دومی هم قبول دارید خدا اینقدر باهاشون با نفرت برخورد کنه؟ روشنه. خب سومین گروه کیان؟ و من زعم ان لهذین سهما فی الاسلام، هر کی فکر کنه این دو گروه یه ذره مسلمونن. تو چرا باش مهربون برخورد کردی؟ دائره حب و بغض رو دیدین؟ تو حرف العقول، جاهای دیگه هم ممکنه باشه، اینو از سیدی بر نداشتم، سرچ روایات در تو حرف العقول موقع مطالعه دیدم. درسته؟ آقا یعنی من باید آدم بد و انقدر بد بدونم؟ میل خودته. باید بغض داشته باشی، باید نفرت داشته باشی. ببین آقای اسلامو یه دعا کنم ببرمت کربلا، یه دعا میکنم یه تهدید. خدایا نفرت از هر کسی رو که تو ازش نفرت داری در دلهای ما، هر چقدر تو ازشون نفرت داری به حق حسین قرار بده. این دعا رو همیشه بکنید. بعد در روایات هست مؤمن، روایات عجیبی که دیگه نمیخوام تو اون بحث بریم، مثلا تو یکی بدت بیاد این حتما مشکل داره، به اینجا میتونی برسی، این الهی های مال اون بود. وقتی میگه تو دلم ننشست، یعنی اون عاقبت به خیر نمیشه. مؤمن خوبا چقدر شفاف ائمه در این باره توضیح دادن. خدایا نفرت از هر کسی رو تو ازشون نفرت داری در دلهای ما، آنچنان که تو میپسندی و حسینت میپسندد و زینبت میپسندد در دلهای ما قرار بده. تهدیدت بکنم، یه ذره حب آدمای منفور در نزد پروردگار تو دلت باشه، روز قیامت زینب با این بچه های کوچولو سیلی خورده میاد جلوت، میگه تو با کسی که این بچه رو سیلی زد مهربون بودی، وقت باید خودمون بریم جهنم. اصلا خودمون بریم جهنم، چون میدونید روز قیامت سر و ته تاریخ یکی میشه، یا همه میشن قاتل حسین یا همه میشن یاور حسین، اینجوری میشه روز قیامت، اینجوری میشه. روایات متعدد وجود داره در ادیان مختلف، کتاب حکمت سلیمان هم اینو نوشته. روایت هست فرعون و نمرود و شمر و یه جا عذاب میکنن. اینا یه تیکن، بعد میاد تا آخر قیامت. امام باقر یک آدم نابکاری که داشت حدش میزد، دید وقتی که حکومت سست شده بود بنی مروان، یک کمی کار مراجعه داشت میشد، آقا شلاقش میزد، میفرمود یا شلاقش میزد یا دیگران میزدن، میفرمود ای قاتل جدم حسین. گفتن آقا این جوونه، شما 4 ساله بوده کربلا بودید. فرمود فرقی نمیکنه، تو اون خطه. شرمنده سیلی های بچه های حسین نباشیم. امام حسین تو کربلا نمیخواست خودشو برای ما عزیز کنه، خدا به امام حسین گل عزیز بودن داده. امام حسین تو کربلا میخواست به ما نشون بده ببین اینا کیان. مردم اگه بدونید شب شام غریبان اینا با بچه های حسین چی کار کردن، از همه دردها برای من این دردهای شام غریبان بالاتره. یه چیزی گفتم از حمزه سید و شهدا یاد بکنم. من مؤمن بغض داره ولی میتونه خودشو کنترل بکنه، این بی‌نظمی تو جامعه نمیاره. میخوام یه روزه برات بخونم. وقتی حمزه سید و شهدا دست غلام وحشی، غلام هند جگرخوار مسله شد، کشته شد و مسله شد، بعدها پیغمبر اکرم اومدن فتح مکه انجام شد، گفتن یا رسول الله وحشی مسلمان شده، مسلمان بشه گناه قبلیش در نظر گرفته نمیشه، چیکار میکنید یا رسول الله؟ حمزه عموی شما رو به شهادت رسونده که 70 تکبیر گفتی. آقا فرمود مسلمان شده، رهاش کنید، ولی بهش بگید جلو چشم من دیگه ظاهر نشه، من طاقت ندارم کسی که با عموم این کار رو کرده. امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب، امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب. حالا از امشب زینب یه ماه با شمر و خولی و اینا میخواد زندگی کنه. امان از دل زینب. اما کاش امشب تو کربلا بچه‌های حسین رو بکشن، اما نترسونن دختر بچه رو، دختر بچه رو به ترسونی خیلی زجر میکشه.